أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در مورد قاعده لا ضرر بود، عرض شد که در این قاعده اولین بحثی که مطرح بود بحث سندش بود، تمام شد. دومین بحث این بود که آیا نقلهایی که این قاعده داره چگونه است، در این زمینه هم مفصل بحث شد. و اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که بعض از بزرگان مثل مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی تلاش کردند که بفرمایند در واقع قاعده لازرر یک قاعده مستقله و ارتباطی به اون دو قضیه ندارد، یکی قضیه شفعه و دیگری هم قضیه منع فضل ما، که در این زمینه مطالبی هم بیان شد و گذشت. آیون معمولاً یه مقدار بحث رو مفصل مطرح کردن، من اون حاصل و اساره بحث رو خدمت شما اشاره کردم، اما طول بیشتر و تفصیل بیشتر رو عرض کردم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در کتابشون که قاعده لازرر هست، مرحوم شهید صدر در همین بحوث جلد 5 متعرض میشن که ایشون تقریبا از صفحه 433 تا 450 حدود 17 صفحه همین مطالبی که بنده در این 3-4 جلسه عرض کردم رو متعرض میشن. اما روح مطلب، حاصل مطلب، اون چه که دخیل در بحث و ناهازا و برای استنباط نیاز داریم رو اشاره کردم. در ادامه وارد بحث سوم و جهت سوم بحث میشیم که در مورد مفردات قاعده هست. به تعبیر دیگر اول باید مفردات قاعده لازرر رو بشناسیم تا بتونیم فقه الحدیث رو پی بگیریم و بفهمیم مراد پیغمبر اکرم از جمله لا ضرر و لا ضرار چه بوده. اما اول دو کلمه ضرر و ضرار، خب هم ضرر استعمال شده و هم ضرار، البته در یک نقل هم اضرار، خاطر شریفتون هست. اما اون جمله مهم که در نقلهایی که محل استشهاد ماست و از نظر سندی هم تمام بود، ضرر است و ضرار. می‌فرمایند کلمه ضرر در معناش اختلافه، معانی متعددی برای ضرر نقل شده. یکی از معانی نقص در مال یا نفس یا ارز، این میشه ضرر. اگر کسی به مالش یا به جانش یا به آبروش نقصانی وارد شود، میگیم این ضرر بهش وارد شده، مالش رو سیل ببره، توی یک معامله ای سرش کلاه بره، یک معامله ای انجام بده که سود که نداره ازش چیزی هم از مالش کم بشه و الی آخر. نفسش هم همینطور و مثلا فرض کنید آبروش هم همینطور، فرقی نمیکنه، ضرر بهش وارد شده. این یک معنا. معنای دوم، معنای یعنی شدت، حرج، زیق. بعضیا اینجوری معنا کردن که هرسش به یک جا باز بازگشت داره، شدت و حرج و زیق. اینم یه معنا. مرحوم شهید صدر در بحوث جلد 5 صفحه 450 میفرمایند علی الظاهر این ضرر یه عنوانیه که کلمه ضرر عنوان انتزاعی است. انتزاع میشه از چی؟ انتزاع میشه از نقصان. وقتی نقصانی متوجه آدم بشه، از این نقصانی که وارد شد بر انسان و متوجه ما شد، انتزاع می شود مفهوم کلمه ضرر. حالا نقصان در مال باشه، نقصان در نفس باشه، یا نقصان در ارز، فرقی نمی کنه. خب بعد ایشان می فرمایم که اگر به درجه ای البته بود که معتدن بها بود اون درجه و سبب می شد که به طبع قضیه برای انسان زیق و شدتی ایجاد شود، یعنی در واقع شهید صدر بین هر دو معنایی که ذکر شده در آمیختن، تلفیقی کردن، اگر نقصانی بر انسان در یکی از این سه مقوله وارد شود که اون نقصان سبب زیق و حرج و شدتی بر آدم بشود. حالا کلمه یه حرج رو البته ایشون نمیارن، میگن زیق و شدت. بعد یه مثال حالا بنده عرض دارم اینجا، ایشون مثال میزنن، میگن مثلا فرض کنید یه تاجر یک دینار ازش زایع بشه به هر دلیلی. ایشون میگن که صادق نیست که بگیم تضرره. باز از اون طرف صرف شدت و تضایق نفسی اگر یه زیقی بر انسان ایجاد بشه اما نقصی ایجاد نشده باشه، بدون نقص، یعنی چیزی از آدم کم نشده ولی زیقی بر انسان ایجاد شده، مثلا بازار بالا و پایین رفته فرض کنید، ایشون میفرماید این که ضرر نیست. درست شد یا نه؟ بعدم باز زیق بالفعل مراد نیست، بلکه ایشون میفرماید که اگر به حسب طبع قضیه برای انسان زیقاور باشه، ولو طرف اصلا علم به این مقوله هم پیدا نکرده باشه، اما اگر میفهمید این ناراحتی بود، یعنی سخت بود براش تحمل این خصوصیت. روشنه چی دارم میگم؟ ممکن اصلا معامله کرده اصلا نفهمیده که تو این معامله سرش کلا رفته چه جور. خب پس ای الان زیقی برش ایجاد نشده بالفعل، اصطلاحاً اون حالت زیق نفسانی برش نیست. چون میفرماین نه، اون زیقی که به طبع قضیه عادتا ایجاد میشود، ولو این که این بالفعل براش ایجاد نشده چون علم پیدا نکرده، بازم بهش میگیم چیه؟ ضرره. بنابراین مقابل این ضرر میشه نفع. باز نفع صرف زیاده نیست، بلکه زیاده ایست که به طبع قضیه موجب ارتیاح نفس بشه، موجب آرامش بشه، موجب خوشحالی بشه و موجب انبساط نفسانی شود. نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که ایشان می فرماید به نظر ما ضرر به این گفته می شود. من عرض می کنم که اینه که ایشون فرمودن ضرر عنوانی است که انتزاع می شود از نقص در یکی از امور سگانه، اون هم به گونه ای که ایشان فرمود موجب می شود به حسب طبعش زیق و شدت را. خب نه، ممکنه باز اینم به افراد البته فرق میکنه، درسته یا نه؟ یک کسیه که طبع قضیه اینه که اصلا آرامش روحی داره همیشه، چه بداند چه نداند، درست شد؟ یک کسیه که یک ذره اگر در اموالش کم و زیاد بشه به هم میریزه. پس اینو حالا ما نگیم ضرر یعنی نقص، شاید همون معنای اول معنای بهتری باشه. برای یک فرد نگفتن، چون کلی فرمودن، فرمودن یک دینار برای یک تاجر به اصطلاح هیچی نیست. بله، ولی نه، من میخوام بگم او قید دوم شرط نیست که موجب زیق شود، موجب به اصطلاح سختی شود، موجب شدت شود. حالا شاید اگر مرادشون که علی الظاهر این باشه که یعنی بخوایم بگیم هر کسی به طبع قضیه برای او فرق میکنه، بله، چیز دیگه میخواستم بگم، ممکنه یه تاجری خیلی پولدار باشه، 1,000,000 تومان اصلا براش عددی نباشه، 1,000,000,000 هم عددی نباشه. یک تاجر ممکنه کم پول باشه، 1,000,000 خیلی براش مهم باشه، یک بازاری یا یک مغازه‌دار معمولی مثلا که داره کاسبی میکنه. بنده عرض میکنم که پس ممکنه که اگر ملاک اون حالت زیغ نفسانی و اینها باشه، افراد حالاتشون مختلفه، یک کسی ممکنه که خیلی پولش هم بره حالت زیغ نفسانی براش ایجاد نشه. روشن چی دارم عرض میکنم؟ حالا در این حال ایشان میفرمایند ضرر از دو جهت منقسم می شود به مطلق و مقید، یعنی ضرر تارتا مطلق است، اخرى مقید، از دو ناحیه. ناحیه اول از جهت موضوع، با توجه به موضوع ضرر گاهی مطلقه گاهی مقید. الان توضیح میدم. ایشان میفرمایند که گاهی نقص میشه ضرر مطلقا. مثل چی؟ مثل کسی که خانش آتش بگیرد. خب طبعا این یک نقص است و مطلقا این ضرر مطلقه دیگه، درست شد؟ فرقی نمیکنه، خانه هر کی آتش بگیره همین جوری هست، نقصی است که ضرر تلقی می شود مطلقا، این میشه ضرر مطلق از ناحیه چی؟ موضوع. موضوع چیه؟ آتش گرفتن خانه. خب اما گاهی نقص ضرر هست، اما نسبت به اون غرض و هدفی که منظور انسان بوده. حالا عرض میکنم یعنی چی؟ مثلا یه تاجری توی تجارتش سود نمیبره. خب اینجا ایشان میفرمایند که این نسبت به غرضش از تجارت میشه ضرر. چرا نسبت به غرضش از تجارت میشه ضرر؟ به خاطر که این بنده خدا، خب این تاجر هدفش چی بوده؟ سود بوده، درسته؟ هدفش سود بوده و با توجه به اون غرض و هدف در واقع این بنده خدا چیکار کرده؟ متضرر شده. و الا لو خلیه و نفسه، که نقصی براش ایجاد نشده، همون مقداری که رفته همون مقدارم بهش چی شده؟ برگشته. پس بعض از موارد هست که به اعتبار موضوع ضرر است مطلقا، اخرى نه ضرر نیست برای همه با توجه به غرض متفاوت. اما اگه یه تاجریه وضع مالیش خیلی عالیه، میگه بذار یک مغازه ای زده، میگه بذار سر بچم بند باشه، یه با تو بازار بره خرید و فروش رو یاد بگیره، معاملات رو یاد بگیره، سرد و گرم زندگی رو بچشه، تجربه ای براش بشه، حالا این سودم نکنه، ولی نه نقص نباشه، یربه یر اصطلاحا در بیاد. این بنده خدا سودم نکنه فرقی براش نمیکنه، با توجه به غرضی که داشته آیا برای این ضرره؟ نه. اما اگر یه تاجری تمام زندگیش همینه، دنبال اینه که یه سودی کنه بتونه زندگیشو اداره کنه، خب او برای او با توجه به غرضی که دارد طبعا ضرر هست. ضرر نه به معنای نقص، به معنای این که اون سودی که هدفش بوده از این معامله و تجارت گیرش نیامده. خب
الان ضرر رو به معنای نقص معنا می‌کردن، الان به عدم منفعت
هم آره همین رو می‌خوام بگم، می‌خوام عرض کنم، می‌خوام عرض کنم. خب پس بنابر این میشه ضرر مقید. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند حدیث لا ضرر به نظر ما ضرر مقید رو شامل نمی‌شود، این ضرر مقید رو. چرا؟ خب چون آخه لا ضرره دیگه در واقع به این حقیقتا به تعبیر من ضرر گفته نمی شود، این میشه عدم النفع. به قول استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله اشرفی حفظه الله، ایشون میفرمودن که ما آخوندا در زندگی عدم النفع فراوان داریم. عدم النفع مثلا یک کسی اگر پول می داشت میتونست یه معامله کنه کلی سود ببره، میتونست یه زمین یه خونه بخره با در گذر زمان کلی سود ببره، ولی خب معمولا چون زمینه هاش نیست طبعا اون سودها هم چی میشه؟ منتفیز و عائدش نخواهد شد. حالا لذا ایشان میفرمایند که حدیث لا ضرر شامل ضرر مقید نمی شود مگر این که از دیدگاه عرف و نوع مردم جامعه این حیثیت یک حیثیت عمومی باشد، که این از دیدگاه عرف و عقلا ضرر تلقی شود، بگن ای آقا تو این همه میای و میری و مغازه رو باز میکنی و آخرش هم هیچ فرقی برات نمیکنه، ای که آقا جان تمامش ضرره که. بله اگه از دیدگاه عرف، عرف عقلا این ضرر تلقی بشه، اینم بهش میگیم ضرر. و الا لو خلیه و نفسه، مراد از ضرر اون ضرری است که مطلقاً ضرر است، نه به اعتبار اون انگیزه و حیثیت خاصه. خب پس چی میشه ضرر؟ همون نقصانه. مثل مثال زدیم آتش گرفتن خانه، یا مثل این که یک کسی تجارت میکنه و در تجارتش واقعا نقصان ایجاد میشود، خب میشه ضرر دیگه مطلقا.
معنی نسبی داره
جان؟
معنی نسبی داره؟
نسبیش حالا بعد میگیم، الان نمیخوایم بگیم نسبی، الان میخوایم بگیم ضرر یعنی نقصان در مال، نقصان در چی و چی، اینا که مطلقاً ضررن دیگه. اما بعضی از چیزا ضرر مقیدن، تعبیر اصطلاح ایشونه. مقیدن یعنی چی؟ یعنی به اعتبار اون انگیزه ای که داشته و الا نقصانی در کار نیست. ایشان گفت این دیگه لا ضرر شاملش نمیشه، مگر اینکه باز دوباره خود این رو هم عرف و عقلا بهش بگن چی؟ ضرر. روشنه؟ این انقسام ضرر به مطلق و مقید از ناحیه اولا.
ایشون تعریف لغوی بود یا
بله. نه تعریف لغویه که اصطلاح میخواد بشه، یعنی ایشون میخوان بگن که این اصطلاح تابع همون معنای لغت.
پس حال دو اینکه آقای ضرر معنای عرفی نداره؟
معنای عرفیش تابع همین معنای لغوی شه دیگه. بله دیگه. ایشون هم همینو گفتن دیگه. گفتن اگر عرف، عرف عقلا و عدم النفع، اونم کسی که با اون انگیزه آمده تو میدان، گفتن ضرر، بهش ضرر اطلاق میشه. خب اما ناحیه دوم ایشان میفرماین از حیث اون کسی که ناظره و حاکم به صدق ضرره، یعنی چه؟ یعنی گاهی نقص نقص حقیقیه، نقص نفسانی، مثل یک کسی که عرض کردیم خدای ناکرده انگشتاش میره لای دستگاه کارخانه، دوتا انگشتش قطع میشه. خب این نقص در نفسش ایجاد شده، نقص در عضو دیگه. خب این رو اصطلاحاً میگیم چیه؟ ضرری بهش وارد شده. حالا پس گاهی نقص نقص حقیقیه، گاهی نه، نقص نقص اعتباریه به تعبیر ایشان، که مقید به بعض از انظار و قوانینه. مثل چی؟ مثل یک کسی که خدمتتون عرض شد که یک خمری داشته میرسیده به دست یک کسی، شرابی، یک آقای دیگه‌ای میزنه و اون خمر رو چکار میکنه؟ از بین میبره، اتلافش میکنه، میریزه رو زمین، اصلا اون ظرفش رو میزنه میشکنه و الی آخر. ایشان میفرمایند در قوانین اسلامی اصلا این ضرر تلقی نمی شود نسبت به اون شخص. چرا ضرر تلقی نمی شود؟ ضرر بر اون کسی که ما این شراب رو خریده بوده و الی آخر. چرا ضرر تلقی نمی شود؟ چون شراب اصلا در قانون اسلام مالیت ندارد. چیزی که مالیت ندارد، بنابراین اگه از دست انسان بره، ای که ضرر تلقی نمی شود و کار اینم ضرر رساندن به او تلقی نمیشه، نه ضرر برای خود اوست و نه ضرر رساندن به اوست، هیچ کدام. پس در قوانین اسلامی این الان ضرر بر علیه اون کسی که صاحبشه، ضرر بر او صادق بگید نیست. اما بله بله، اما در قوانین غیر اسلامی ضرر هست. یا از اون طرف ایشان میفرمایند اگر کسی احیا کنه زمینی رو، خب اگر بگیم این محیی زمین مالک نیست، در نظام اسلامی و در نظام سرمایه داری ضرر تلقی می شود، اما در نظام شیوعی و کمونیستی ضرر تلقی نمی شود. چرا؟ چون اونا میگن کسی مالک نیست، همه باید برای کی کار کنن؟ برای دولت کار کنن. دولت هم مثلا به نحو علی‌السویه به همه مطالب رو بده، خب یعنی اموال رو بده و الی آخر. البته خب دیگه حالا اشکالات نظام کمونیستی سر جاش محفوظه. نظام کمونیستی خب این انگیزه تلاش کم می شود و بعدم و ان لیس للانسان الا ما سعا چه می شود، این که یک کسی تن پروری کنه، یک کسی تلاش کنه، خب اینها خیلی فرق میکنه قضايا با هم. باز نظام سرمایه داری به نحو مطلقش که دیگه آدم پا رو بگذاره روی حلقوم دیگری، هیچ انگیزه ای نسبت به محرومین جامعه نداشته باشه و الی آخر، خب اونم سر جاش اشکالاتش هست. بگردم دین اسلام رو، از یک طرف تحصیل ثروت مشروع رو حلال میدانه، اما از طرف دیگه جلوی راه برای تحصیل ثروت یه اهرم‌هایی میگذاره و یه قواعد و قوانینی که اگر از اون قوانین بخواد تخطی کنه سر از ظلم در حق دیگران در میاره، جلوی ظلم و اجحاف در حق دیگران رو میگیرد. از اون طرف یه واجباتی هم بر او قرار میده، مثل خمس و زکات و امثال اینها، که هم انگیزه انسان برای رشد جلوش گرفته نمی شود، تلاش بیشتر، خدمت بیشتر، طبعا آثار و برکاتش رو هم انسان بهره برداری کنه، ولی در این حال نفعش به جامعه هم برسه، در این حال ظلم در حق مردم جامعه هم نداشته باشه. من بارها عرض کردم اگر همین خمس و زکات در جامعه احیا بشه، حالا زکات همین زکاتی که هست، زکات فطره هم خودش خیلی پول میشه، میبینید زکات فطره هر سال چقدر پول میشه، حالا زکات قلات اربع و نقدین و انعام ثلاثه و خمس، یا حسابشو بکنید اگه مردم همه خمساشونو بدن دیگه. و بله بله، و بعد خمس ها در مسیر درستش هم مصرف بشه که الحمدلله نوعا همین جوره که مصرف هم می شود. بالاخره مراجع محترم و معظم تقلید، خب انصافا اینقدر مواردی هست، نیازمندان و موارد ارزشمند که الا ما شاء الله. حالا میخوام عرض کنم که خب این قوانین مترقی اسلام، من میگم قوانین مترقی اسلام، قوانینیه که واقعا الان به روز همین قوانین اقتصاد اسلامی اگر درست عمل بشه، اگر ربا نباشد، ربا که نبود اینقدر روی طبقه ضعیف نیازمند به اخذ پول و وام و امثال اینها فشار وارد نشه و هلم مجرا، کاری نداریم. پس ایشان میفرماید اگر ما حکم کنیم که محیی ارز مالک نمی شود، این در نظام اسلامی یا سرمایه داری ضرره، اما نظام اشتراکی و شیوعی و کمونیستی ضرر نیست. و واقعا هم این همه رفته تلاش کرده، این همه اون زمین رو چکار کرده؟ احیا کرده. علل قاعده یه هزینه هایی هم در ارتباط با اون زمین انجام داده، بعد بهش بگیم تو هیچ حقی در این زمین نداری و مالکش نمیشی. شو میفرماید پس ببینید از حیث ناظر و از حیث حاکم به صدق ضرر فرق میکنه قضیه. گاهی بعضی از چیزا مطلقا ضرره، همینجور که گفتن مثلا دست کسی قطع بشه، ولی گاهی مطلقا ضرر نیست. خب حدیث لا ضرر باز از این ناحیه دوم اون ضرر مطلق حقیقی رو که یقینا شامل می شود. روشنه؟ ضرر مطلق حقیقی که عرض کردم دیگه، مثلا اونی که از دید همه نظار و همه حاکمان هر کسی که حکم میخواد بکنه به صدق ضرر میگه بله ضرره دیگه. خب مثال زدم نقص عضو مثلا، خب این رو همه میگن ضرر، اما ضرری که مقیده به بعض از انظار باشد، ایشان میفرماین حدیث لا ضرر اون نظری رو شامل میشود که نظر مورد قبول شارع باشد. نظری که مورد قبول شارع نیست رو که حدیث لا ضرر به او کاری نداره، که ما لا ضرر رو کی گفته، کی فرموده؟ پیغمبر اکرم فرمودن به ما انه شارعون، درست شد؟ پس بنابراین هر چیزی را هم که پیغمبر اکرم و دین اسلام او را ضرر میداند داره لا ضرر او رو نفی میکنه.
حتی گهگاهی این مقدم که بر ضرر تکوینی حتی
بله بله.
مثل زکات خب کم میشه واقعا از انسان، بله او رو میگه ضرر نیست.
بله اشکال نداره، او اصلا ضرر نیست اتفاقا، البته حقیقتا اگر بخوایم نگاه کنیم اون رشد ماله، چون در روایات داریم وقتی زکات مال داده میشه مال نمو پیدا میکنه. بعد مثلا زکات از زکای از کو تزکیه دیگه، پاک شدن ماله، مال وقتی پاک بشه، مال وقتی عیبها و نجاستها و قذارتهاش ازش دور بشود اون مال رشد پیدا میکنه، اما به حسب ظاهر بله داره کم میشود. خب مرحوم شهید صدر در ادامه میگن ما تا اینجا گفتیم که ضرر تارتن نقص در مال بود، اخرى نقص در نفس بود، ثالثتن نقص در ارز بود. درست شد یا نه؟ یک کسی مثلا یک خبری، یک کاری که 30 سال قبل کرده پخش میکنه، یک کسی دیگه ای میاد میگه بله آقا 30 سال قبل ایجوری کرده، خب این واقعا آبروش در معرض خطر قرار میگیره دیگه، بخشی از آبروش میره. خب این رو میگن که چی؟ ضرر متوجه شده دیگه، و این ضرری به او وارد کرده، اینجوریه دیگه. ایشان میفرمایند بعضی ها مناقشه کردن که آقا ضرر در نقص در کرامت و عرض ضرر نیست، فقط در کجاست؟ در مال است و نفس. در عرض و کرامت انسان این اگر نقصی وارد شود این ضرر نیست، بنابراین فقط در چند جا می شود؟ دو جا، یکی نقص در مال، یکی هم نقص در نفس. حالا نفس اعم از جان یا عضو فرقی نمی کنه، بزنه یک کسی رو بکشه یا یک کسی رو به اعضاء بدن او آسیبی وارد کنه. ایشان می فرماین چرا؟ به نظر ما تارتن ضرر از این حیث نسبت به عرض و کرامت سنجیده می شود که اگر در عرض و کرامت انسان نقصی وارد شد و اون نقص سبب شد که حقی از حقوق انسان سلب بشه از او در قبال این عرض و کرامتش، خب مثل چی؟ مثل مثال همون قضیه سمارت ابن جنده که اون انصاری به قول ایشان ناموس و عرضش حقشون داشت سلب میشد ازشون. حقشون حق چیه؟ آزادیه، حق راحتیه، حق آرامشه. هر انسانی باید توی چهار دیواری خودش راحت باشه. خب اگرم دیگری میخواد از توی خانه آدم رد شه بره اون ته اون گوشه زمین و یک نخلی اونجا دارد و نخلش اونجا واقع شده، خب طبیعی قضیه هست که بگید باید اجازه بگیره. و من از عجایب برام اینه که این نخله اونجا چه کار میکرده؟ آکه آره، یعنی این حالا چه جوری بوده؟ این احتمالاً خریده بدون اون درخت مثلا، حالا علیالی اتفاق افتاده بوده دیگه. حالا ایشان میفرماین که خب اینجا چون حقی از حقوق انسان داره سلب میشود در قبال این نقص در عرض، نقص در کرامت، پس بنابراین بازم به نظر ما این ضرر صادق هست. ایشون می فرماید
جان آبروی آدم،
خب بله دیگه، چرا دیگه؟ ناموس آدم در معرض دید دیگران قرار بگیره،
موضوع جدایی هست. آبروی آدم چیز دیگه،
اعمه مثل تهمت زدن به فرد، اعمه اونم هست، درسته، غیبت کردن هم هست، تهمت زدن هم هست، مسخره کردن هم حتی گاهی میتونه باشه. بله، اعمه مصداقای متعدد داره، یکی از مصادیقش همینه. آدم ناموسش رو دیگری ببینه با سر و وضع خیلی کامل نباشه، این آبروی انسانه دیگه، عرض آدمه، به قول ایشون کرامت انسان در معرض خطر قرار گرفته دیگه، مورد هجم واقع شده. بنابراین پس اگر ضرر به لحاظ عرض و کرامت از این حیث باشه که این مستلزم سلب حقی از حقوق طرف بشود، ایشان میگن یقینا ضرر هست. اما صرف نظر به اجنبیه، نظر به اجنبیه، یک خانمی داره تو خیابون میره، یک کسی خدای ناکرده مراقب چشمش و این که ان نظر و سهم من سهام ابلیس نیست و به اون خانم نگاه شهوانی میکند، خب اینجا ایشان میفرماین این شرعن حرامه، اما آیا مستلزم نقصی است نسبت به او؟ نه. من عرض میکنم که همینجا هم باز فرق میکنه، اگر سبب بشود که اینقدر این نگاه بدی باشه که او دیگه راحتی و آزادی در رفت آمد رو نداشته باشد، محدودیت در رفت آمد برای او ایجاد بشه، فرض یعنی یک خانم کاملا محجبه ایست و این ضرورتی دارد، میخواد بره جایی، هر روز باید بره به مادر پیرش سر بزنه، او رو تر و خوش کنه، یک آدم آدم ناسالمی نگاه سوء بکنه به اون بنده خدا. خب این نگاه سوء سبب میشه که او در معرض خب این اذیت و عدم آرامش قرار بگیره. لذا در مثال نمیخوایم مناقشه کنیم، اما میخوام عرض کنم باز همینجا هم موارد مختلفه که شهید صدر به نحو مطلق فرمودن و اما مجرد النظر الی الاجنبیه فلیس مستلزما للنقص و این کان محرما شرعا. بنده عرض میکنم چرا گاهی واقعا سلب حقی از حقوق انسان میکند. یکی از حقوق انسان اینه که خانمی با اجازه شوهر با هماهنگی با یک دیگر که اقتضای زندگی پر از صفا و زندگی اسلامی اینه که نزن افراد کنه در رفت آمدهای این طرف و اون طرف، نه شوهر باز اونقدر سخت گیری کنه که اصلا اون زندگی جهنم باشه. بر اساس تفاهم، بر اساس همدلی، بر اساس واقعا نگاه عقلایی و برداشت صحیح از معارف دین و احکام دین عمل کنن. طبیعی قضیه است وقتی یه مادری داره، مادرش پیره، مادرش ناتوانه، زمینگیره، نیاز به کمک این دختر داره، این خانم هم امور زندگیشو بنده خدا داره میچرخونه به هر دلیلی، طبع قضیه اقتضایی رو داره. حالا من وارد اون جزئیاتش نمیخوام بشم. پس عرض من اینه، همینجا هم حقی از حقوق اون طرف اون خانم داره ضایع میشه دیگه، چون آزار میبینه، اذیت میشه از این رفت آمد. چرا؟ اگر اصلا اون خانم متوجه نمیشود، او داره راه خودشو میره، ای داره الیاذ بالله از یک جایی دیپ میزنه و اونم متوجه نمیشه، او رفت آمد خودش رو دارد و الی آخر. خب اینجا میشه نظر حرام، اما این نظر دیگه حتی حقی از حقوق طرف رو هم بگید ضایع نکرده. عرض کردم این از یک جایی داره
دیپ،
نه نه از میگم این از یک جایی داره از لای شکاف در خونش داره دید میزنه دیگه، کسی نمیفهمه دیگه. خب حالا این تا اینجا. در ادامه میفرماین گاهی
بهترین مثالی که برای بخش از آیه چی بگی، حالا اینا همش مال چی بود؟ حجاب و ناموس، اینا که من هر یه هرچی نگاه میکنم کار به این چی نداره،
من یه مثال میزنم، من یه مثال میزنم، میره یک تهمتی میزنه به طرف، میگه این آقا دزده، مال مردم خوره، و سبب میشه که این بنده خدا یک شغل خوبی داشته، این شغلشو ازش بگیرن. بله شغلشو ازش میگیرن، میگن آقا عجب، بس معلوم میشه تو سابقه داری. الانم که خیلی از مردم، خیلی که نگیم، حالا بعض از مردم مع الاسف به صرف شنیدن یک مطلبی بدون تحقیق چیه؟ زود حکم بار میکنن بعض از مردم و میگن این بنده خدا پس عجب، بگو چنین و چنان. این فضای مجازی هم که بعضی ها خب ازش سوء استفاده میکنن و معلومه دیگه چه کارهایی میشود و الی آخر، کاری ندارم. پس در نتیجه این هم که مسئله ضرر به لحاظ ارث، من درز میکنم که ضرر به لحاظ ارث خیلی از جاها سر از ضرر به مالی هم در میاره، همچنان که عرض کردم، روشنه و الی آخر. پس بنابراین تا اینجا این فرمایش شهید صدر در جهت سوم تمام شد.
پس میشه خواهشون ضرری که منجر به تضییع حق نشه ضرر
نیست، ضرر ارضی، ضرر ارضی. ولی ما عرض کردیم بسیاری از ضررهای ارضی حتی در همین مثالی که ایشون فرمودن منجر به تضییع حق خیلی از وقتها میشود. تازه گاهی ضررهای ارضی موجب تضییع مال هم میشود. بله اگر ضرر ارضی محض باشه، خب انصافاً اول کلامه که آیا صدق عنوان ضرر برش می شود یا نمی شود. خب این تا اینجا در ادامه ایشان می‌فرمایند گاهی کلمه نقص به کار برده می‌شود. عرض میکنم یعنی این که ما یک کاری رو انجام بدیم که سبب بشه دیگری ناراحت بشه، یک کاری که مورد کراهت دیگریه. مثل چی؟ مثلا مثل این که ما نمیگذاریم کسی از شهر خارج بشه، از شهر خارج بشه، یا مثلا فرض کنید نمیگذاریم آقای فلان در هیچ شرکت تجاری بالاخره شریک بشه و وارد بشه، جلوشو بگیریم. خب مثل این که بعضیا امتیازات شرکت‌های تجاری رو چیکار میکنن؟ برای خودشون نگه میدارن، دیگران رو نمیگذارن از این امتیازات چی بشن؟ بهره‌مند بشن، رانت خاری میکنند و چنین و چنان و همه اینها رو برای خودشون میگیرند و الی آخر. ایشان میفرماین این در واقع فعل ما یکرهه و یتزایق منه، سبب میشه اون بنده خدا واقعا ناراحت بشه، در زیق قرار بگیره. خب اینجا نقصی نسبت به او وارد شده. ایشون میفرماین که عرض میکنن ایشون میفرماین نه، به نظر ما این نقص بر طرف وارد نشده، بله جلو رشدی، جلو زمینه ای براش گرفته شده. پس نقصی ما چون گفتیم ضرر نقص در مال و چی و چیه، ایشون میگن نقص نیست. ولی بعد دوباره میگن چرا؟ بازم اینا رو ممکنه ما در نقص داخل کنیم. چرا؟ چون بازی حقی ازش رفته، حق عمل ازش گرفتیم دیگه، حق کار، حق تلاش، یا حق حریت انسان که هر آدمی آزاد باشه در تجارت، در خروج از شهر و امثال اینها. شهید صدر می‌فرمایند باز دوباره تحت اطلاق قاعده وارد می‌شود. چرا؟ چون ضرر در این موارد یقیناً صادقه و مورد نقص هم، نقص در حقم به نظر ما چیه؟ هست. و نقص در حق طرف این مصداق ضرره. خب
پسشون چهار قسم کردن را
در واقع بازگشت به بله
ضرر مالی یک جانه یکم ارزی و ضرر ارزی گفتن اونجایی که
حق طرف ضایع بشه، حق طرف ضایع بشه. خب تا اینجا مطلب تمامه. بعد وارد کلامی از مرحوم آقای آخون میشیم که آقای آخون میگن ضرر و نفع متقابلان ان تقابل عدم و ملکه، که انشاءالله خواهد آمد. ولله الحمد.